بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد. وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين، لا سيما بقية الله في الأرضين. اللهم أنت السلام ومنك السلام ولك السلام وإليك يعود السلام. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، والسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. السلام على الأئمة الهادين المهديين. السلام على جميع أنبياء الله ورسله وملائكته أجمعين. السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين. السلام على علي أمير المؤمنين. السلام على الصديقة الشهيدة. السلام على الحسن والحسين سيدي شباب أهل الجنة أجمعين. السلام على علي بن الحسين زين العابدين. السلام على محمد بن علي باقر علم النبيين. السلام على جعفر بن محمد الصادق. السلام على موسى بن جعفر الكاظم. السلام على علي بن موسى الرضا. السلام على محمد بن علي الجواد. السلام على علي بن محمد الهادي. السلام على الحسن بن علي الزكي العسكري. السلام على الحجة بن الحسن الغائم. اللهم كن لوليك الحجة بن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. اللهم عجل لوليك الفرج واجعلنا من أنصاره وأعوانه. خدای را شاکریم که به آخرین شب جمعه ماه مبارک رمضان رسیدیم. امیدواریم که انشاءالله عنایات الهی شامل حال همگی شود و اونچه به عنوان آخرین شب جمعه بر بندگان صالحش مرحمت میکند شامل حال جمع ما هم بشود انشاءالله. طبق وعده ای که داده بودیم شبهای جمعه ماه مبارک رمضان راجع به فرازی از دعای امام جواد علیه السلام شب اول ماه مبارک رمضان از ایشون در مفاتیح ذکر شده، امشب به عنوان آخرین جلسه ماه مبارک این فراز رو با هم جمع‌بندی می‌کنیم و انشاءالله بعد از ماه مبارک اگر عمری بود انشاءالله اون بحث معاد رو که قبل از کرونا نیمه کار مانده بود اگر خدا خواست بتوانیم اون رو هم به جایی برسونیم انشاءالله. خب عرض کردم که مرحوم شیخ عباس قمی در مفاتیح الجنان در آداب شب اول ماه رمضان از امام جواد علیه السلام دعای حدود یک صفحه و نیم است نقل میکنه که بعد از حمد و ثنای الهی امام جواد از خدا چنین درخواستی دارد: اللهم اجعلنا ممن نوا فعمل. خدایا منو از اون کسانی قرار بده که نیت میکنند و عمل انجام میدهند. ولا تجعلنا ممن شقی فکسل. منو از اونهایی قرار نده که دچار شقاوت شدن، سنگ دل گشتن، بی حالن، نشاط عمل، عبادت، بندگی و اون چه که به عنوان وظیفه انسانیست رو ندارن. ولا ممن هو، و نه منو از اون کسانی قرار بدی که هو علا غیر عملن یتکل، از اونهایی باشم که به غیر عملم متکی باشم، یعنی خیال کنم بدون کار، بدون کوشش، بدون زحمت کشیدن و جدیت قرار به جایی برسم. خب بحث کردیم که در نظام قرآن کریم، در روایات معصومین علیهم السلام، ادله عقلی، دلائل تجربی، اینا همه برای ما به راحتی ثابت می کند که انسان به هر چیزی که بخواهد برسد باید تلاش لازمش رو در اون مسیر داشته باشه، تا اونجایی که قرآن کریم تصریح دارد لیس للانسان الا ما سعى، انسان جز در اثر سعی و تلاش و کوششش به جایی نمیرسد. اما نکته مهمی که در بحث امام علیه السلام برای ما مطرح بود و امشب هم در تکمیلش قرار با هم بحث کنیم این است که آیا هر عملی به هر شکلی با هر هدفی با هر نیتی قطعا خیر؟ چون از نظر اهل فن اعمالی که از ما انسان‌ها سر می‌زند گاهی عمل حسن فعلی دارد ولی حسن فاعلی ندارد، گاهی عمل حسن فاعلی دارد ولی حسن فعلی ندارد. زمانی عمل مفید است که از هر دو برخوردار باشه، هم حسن فعلی هم حسن فاعلی. حسن فعلی یعنی این فعل خوبه، این کار خوبه، صدقه دادن به بیچارگان بسیار کار خوبی است، دستگیری از درموندگان فعل خوبی است، کار خوبی است، محبت به انسان‌های دیگر کار خوبی است و قص الهذا، این حسن فعلی داره. ولی ممکنه من صدقه بدم به قصد ریا، حسن فاعلی ندا، فاعلش خوب نیست ولی فعل خوبه. یا این که مثلا محبت کنم به انسان‌ها برای اینکه مرید پیدا کنم، مردم از من تعریف کنن، این حسن فاعلی نداره، حسن فعلی داره. گاهی حسن فاعلی داره، طرف الان به یه نیت خیری میره یه مطلبی رو به کسی میگه ولی چون بلد نبود، راهشو نمیدونست، به گونه ای مطرح کرد که دل طرفو شکست یا زدش کرد، مثل بعضی امر معروف ها. واقعا یه انسان قصد خیر داره، قصدش امر معروفه ولی بلد نیست، لذا اینجا حسن فاعلی داره اما حسن فعلی نداره. به جای این که این امر به معروفش اثر مفید بگذاره، تازه اثر مضر هم ممکنه ایجاد کنه، طرف رو بدبین کنه. خب برای این که این عمل نتیجه ببخشه باید هم حسن فعلی داشته باشه هم حسن فاعلی. حسن فاعلی به چی برمیگرده؟ به نیت، به انگیزه. لذا امام علیه السلام در این عبارت فرمودن اللهم اجعلنا ممن نوا فعمله. نیت میکنه، نیتش چی؟ همونی که گفتیم نیت میتونه حسن باشه، احسن باشه و خدای نکرده قبیح باشه. نیت قبیح که فعلش میشه قبیح، قبیح. نیت حسن فعلش میشه حسن. نیت احسن است که فعل رو میکنه احسن. این فعل احسن در اصطلاح دینی ما دو تا واژه براش به کار رفته که اون معنای فعل احسن رو میرسونه. یکی صالح، الذین آمنوا و عملوا الصالحات، عمل صالح باشه. و در برخی تعابیر همین عمل صالح رو تحت عنوان عمل خالص ذکر کردن، عملی که خالص باشه. جالبه 44مین دعای صحیفه سجادیه دعایی است که امام سجاد علیه السلام برای روز اول ماه مبارک رمضان ذکر کردن. یه فرازی از این دعا رو من انتخاب کردم با اون فراز از دعای امام کاظم کنار هم بگذاریم، این بحث ما رو برای ما روشن‌تر باز میکنه. امام سجاد علیه السلام در دعای روز اول ماه رمضان از خدا درخواست توفیق عبادت، توفیق قرائت قرآن، توفیق خدمات دینی و و اینا رو میکنه مفصل تا میرسه به این فراز، ثم سپس خلص ذالک کله، خدایا همه اینایی که من خواستم از تو، نماز بخونم، روزه بگیرم، خدمت کنم، به فکر بندگان خدا باشم، قرائت قرآن داشته باشم، نصف شبها بلند شم مناجات بکنم، چه بکنم، همه اینها را خلص ذالک، خالص گردان همه اونها را، کله همشون را، من ریاء المرائین و سمعت المسمعین، از این که برای دیدن افراد انجام بدم، ریایی بشه که بقیه ببینن، یا یه کاری بکنم به گوش بقیه برسه که آها من بودم این کارا رو کردم، یعنی در نیت من، اونجا که امام جواد فرمود نوا فعمله، تو نیت خدشه وارد بشه، خدایا خالصش کن، خدایا کمک کن، لا نشرک فیه احدا دونک، کسی رو غیر از تو شریک قرار ندم، این عمل رو فقط برای خودت انجام بدم، ولا نبتغی بهی مرادن سواک، هیچ اراده و قصدی از این همه اعمالی که از تو درخواست کردم که در ماه مبارک رمضان انجام بدم، خدایا توفیق بده جز برای تو، برای کسی دیگه من این کار رو انجام ندم. یه روایتی در فهرست غرر از امیر المؤمنین علیه السلام داریم که فرمودن و عملو اذا علمتم، چیزی رو که یاد گرفتید عمل کنید. خدا رحمت کنه مرحومای بهجت رو، معروفه، همه تون شنیدین، قطعا خوندید، هر کی میرفت خدمت ایشون دیدید بعضیا هی علاقه دارن، آقا به ما ذکری بگید، به ما یک مثلا چیزایی از علوم غریبه یاد بدید، به ما نمیدونم چه، هر کی پیش ایشون میرفت میگفت اون چرا که یاد گرفتید عمل کنید، ببینید خدا در رو براتون باز میکنه یا نه. مشکل ما اینه که اونایی که میدونیم عمل نمیکنیم، و اونی را که میدونیم عمل نکنیم، خدا توفیق رو از ما میگیره، و لذا به فکر عمل کردن دانستهامون باشیم. فرمودن و عملو اذا علمتم، وقتی یه چیزی رو دانستید عمل کنید، اما فوری اضافه کردن و اخلصو اذا عملتم، اما وقتی عملم میکنید خالصش کنید، بکوشید عمل شما خالص برای خدا باشه. یک، میدانیم عمل نمیکنیم، خیلی بیچارگی داره. دو، عمل میکنیم ولی عمل خالص نیست، لذا اون نتیجه‌ای که باید بگیریم نمیگیریم. سعدی در بوستان خیلی قشنگ این مطلب رو گفته، خوشم میاد، عبادت به اخلاص نیت نکوس. عبادت کی ارزش داره؟ کی در ما اون آثاری رو که خدا خواسته ایجاد میکنه؟ به اخلاص نیت. از همین روایات گرفتن، دارم میخونم براتون روایاتشو. عبادت به اخلاص نیت نکوس، وگرنه چه آید بی مغز پوست. پوست یه میوه‌ای که مثلا گردو الان پوست داره ولی نرسیده از درخت کندن، خب این که مغزی نداره، این چه فایده‌ای داره برای شما؟ اگه زحمتم بکشید درختو آبیاری کنید ثمربر بشه، حالا گردوهای نرسیده رو زحمت پایین کردنشم تقبل کنید، بعدم گردو رو بیارید پوستاشو بکنید، به چی گیرتون میاد؟ عبادت به اخلاص نیت نکوست، وگرنه چه آید ز بیمغز پوست، چه زنار مغ در میانت، چه دلق که در پوشی از بهر پندار خلق. چه بخوای مثل کشیشان مسیحی مثلا این زنا رو بندازی و نمیدونم اون قیافه های خاص عابد رو به خودت بگیری، چه دلقی بپوشی که خودتو زاهد نشون بدی، ولی وقتی که به خاطر پندار خلق است من اینجوری آرایش میکنم که مردم منو به این قیافه ببینن. میگه این چه زنار باشه چه دلق باشه، این فرقی نداره. در حالات مرحوم شیخ بهایی میخوندم که ملا عبدالله شوشدری که از معاصرین شیخ بهایی است و از علمای معروف اون زمان بود در اصفهان، اومد دیدن مرحوم شیخ بهایی، نشستن و با هم گهده‌ای کردن و صحبتهایی کردن، اذان شد. وقتی اذان گفتن، مرحوم شیخ بهایی به ملا عبدالله گفت آشیخ شما واستید نماز رو با هم بخونیم. خب مستحبه مثلا تعارف کنه صابخونه به میزبان. میگن ملا عبدالله یک کمی مکس کرد و گفت نه من میرم خونه، پا شد و حرکت کرد. تو را برخی شاگردا همراهش بودن، گفت شما اول وقت که نماز رو دوست داشتید، خواسته شیخ بهایی هم که کم خواسته ای نیست، مرد بزرگی بود، از شما خواهش کرد، چرا قبول نکردید واسید اونجا با نماز بخونیم؟ گفت شیخ که نمیذاشت خودش جلو واسه، من پشت سر باید منو اصرار میکرد، من مهمان بودم. منم در خودم نگاه کردم، دیدم کسی نیستم که اگه واستم شیخ بهایی به من اقتدا کنه دور بر ندارم. بعد بعضی جاها نگم شیخ بهایی هم به من اقتدا کرده، خب این که جز بدبختی برای من چیز دیگه نداره، پس بهتر اینجا نماز نخونم، پاشم برم خونه نماز خودمو بخونم. اینا به فکر بودن. لذا اعمال بله، ولی عمل با چه مشخصات، با چه ویژگی هایی. لذا تأکید بسیاری شده در بیانات معصومین علیهم السلام برای ما که حواستون رو جمع کنید، نیت رو درست کنید، بر مبنای نیت درست عمل درست که عمل خالصانه است، که میگن عمل صالح همون عمل احسن که عمل خالص هست انجام بشه. اما حالا امشب بحث من اینه بیشتر، چه کار کنیم؟ چی باعث میشه؟ من فقط فرض کنید بگم خدایا دلم میخواد عملم خالص بشه، میشه؟ البته این اثر داره، دعا اثر داره، ولی فقط این نیست، باید راهشم پیدا کنیم. اجازه بدید من از امیرالمومنین علیه السلام یه روایت بخونم، بعد اینو یه مقداری با هم باز کنیم. راه رسیدن به نیت احسن که عمل خالص از او سر بزنه. غرر الحکم جلد 1 صفحه 361 امیرالمومنین علیه السلام، اخلاص العمل، خالص بودن عمل، من قوت الیقین و صلاح نیه، از قوی بودن یقین و نیت صالح سرچشمه میگیرد. اول فرمودن قوت الیقین، بعد فرمودن صلاح نیه. یعنی چی؟ یعنی نیتی که نیت صالح باشد از یقین سرچشمه میگیرد. خب یقین چیه؟ ما در روایاتمون داریم، مفصلم داریم، قطعا شنیدید خوندید که ایمان بالاتر از اسلامه، تقوا بالاتر از ایمانه، و بالاتر از همه اینها یقینه، که از امام مجتبی روایتی داریم امشب میخونم، میگه کمترین درجه یقین ایمانه. یعنی ایمان همون اولیه‌ای که پیدا میشه یه درجه از یقینه، ولی اگر بخواید این یقین رو بالا ببرید میرسه به اونجایی که ایمان میشه مستقر. حالا فرمایش امیرالمؤمنین علیه السلام اینجا این بود که فرمودن اخلاص العمل من قوت الیقین و صلاح نیه. اگر میخواید عملتون خالص باشه باید یقینتون قوی باشه، بر مبنای یقین قوی نیت خوب و صالح پیدا کنید، وقت اون نیت قوی و صالح چه میکنه؟ در شما باعث میشه که عمل صالح و عمل خالص سر بزنه. یقین رو اجازه بدید تحلیل کنیم، توضیح بدیم. راغب اصفهانی در مفرداتش که راجع به کلمات قرآن خوب کار کرده، میگه یقین صفت علم است. خب حرف قشنگیه، صفت علم.
الان شما دانایی هایی که دارید، مثلا فرض کنید بنده میپرسم آقا اون نوشته اونجا چیه؟ من چشمم نمیبینه، شما تشخیص دادید برای من توضیح بدید. شما یه زمان میگید شک دارم، یعنی میزان دانایی شما قطعی نیست، تردید دارید، نمیدونم اینه یا اونه یا مثلا از دور خوب نمیبینم. یه زمان میگید نه همینه، میگم مطمئنید؟ میگید فکر میکنم. مطمئنید من سوال میکنم، شما میگید فکر میکنم، یعنی معلومه که هنوز یک کمکی هم توش تردیدکی وجود داره. یه وقت میگم اینی که فرمودید همینه واقعا؟ میگید بله یقین دارم، هیچ تردیدم ندارم، یقین دارم، هیچ تردیدم ندارم. این صفت اون دانایی است که من از شما درخواست کردم. یقین صفت علم است و فوق معرفت. معرفت هم قبلا توضیح دادم یه علمی است که این علم رو که شما پیدا کردید در دل شما مینشینه، دل هم او رو میپذیره. و لذا شما وقتی که در بحث یقین مطرح میکنید میگید یه علم الیقین داریم، یه عین الیقین داریم، یه حق الیقین داریم. معرفت مرحله علم الیقینه، ولی هنوز عین الیقین نشده. میگی این یقین فوق اونه. یقین ملازم است با آرامش و طمأنینه نفس همراه با ثبات حکم. خوب دقت کنید، نفس یعنی دنیای درون شما نسبت به این مطلب آرامش پیدا میکنه، دیگه تزلزل دودلی پیدا نمی کنه. حکمی که بر مبنای اون علم داره میده به اون حکم یقین داره، ثابت میکنه. لذا مرحوم خواجه نصیر طوسی یه تعبیر قشنگتری دارن، میفرمایند یقین مرکب از دو تا دانشه. خیلی قشنگه مرحوم خواجه نصیر، خب خیلی مرد بزرگیه. میگه یقین مرکب از دو دانش است، علم به معلوم و علم به این که خلاف آن محال است. یعنی اون علمم داشته باشه. شما الان میگید فلان امر، میگه بله، میگه خلافش، میگه نمیدونم ممکنه اونم بشه، اما میگه نه غیر از این دیگه غیر ممکنه. این میشه یقین. مثلا فرض کنید بنده بگم آقا این کارو که انجام میدید به خاطر آقای ایکس، شما میگید بله. میگم چرا؟ میگید برای این که امید دارم آقای ایکس خیری به من برسونه. میگم خب مطمئنید که عواملی پیش نمیاد که همین آقای ایکس علیهش عمل کنه و خلاف بشه؟ میگید ممکنه. یقین به اون طرف دارید؟ اطمینان به اون طرف دارید؟ نه. لذا این یقین نیست، این علمیست که احتمالش قویه. اما یقین چیه؟ اگر من از شما بپرسم شما کاری رو که برای خدا انجام میدید خدا ضایع کننده حق شماست، میزان معرفتتون نسبت خدا به صورت یقینی. معرفت غیر یقینی چیه؟ میگید خب نه دیگه خداست. میگم خب حالا شما احتمال میدید کسی بتونه خدا رو از این که بخواد اجر شما رو بده باز بداره؟ میگید محاله. این میشه یقین. یقین در اونجایی که احتمال خلافش رو هم ندید. میگن وقتی حضرت یوسف رو تو چاه مینداختن برادرها، ملکی از طرف خدا مأمور شد بیاد حضرت یوسف رو کمک کنه با آرامش ببره ته چاه. دید حضرت یوسف میخنده، گفت چیه خندت؟ گفت خندم برای اینه که یه روز این برادرامو که میدیدم میگفتم با این 11 برادر قوی کسی میتونه به من آسیب برسونه؟ خدا اومد به من نشون داد همین برادرها منو انداختن تو چاه. حالا یقین یعنی اون نوع باور که دوتا، به قول خواجه نصیر دوتا علم داره. یک علم اولیه که باور کردی، دوم خلافش رو هم اصلا ممکن ندانید. این درجه در انگیزه اعمال ما که نیته، جز در مورد خدا جای دیگه راه پیدا نمی کنه. لذا برای غیر خدا اگر بخوایم ما اعمالی انجام بدیم هیچ وقت یقین به این معنی برای ما حاصل نمیشه، همش نسبیه. و ما در مورد خدا باید این یقین رو برای خودمون ایجاد کنیم. وقت بر این مبنا ببینید در روایات معصومین علیهم السلام چه چیزایی به ما یاد دادن. پیغمبر اسلام ارشاد القلوب دیلمی جلد 1 صفحه 169، ان من دعامت البیت اساسه، پایه های نگهدارنده یه خانه ستوناش. شما اگر یه بیت یه خانه ستونش رو خراب کردی دیگه خانه فرو میریزه. بر پایه خانه بر مبنای اون ستون خانه است. ان من دعامت البیت اساسه، پایه های نگهدارنده یک خانه اون ستوناشه. و دعامت و دین، پایه های دین چیه که بخواد دینتون رو براتون نگه داره و شما متدین واقعا حساب بشید. المعرفت و بالله، خدا رو بشناسیم. اما چجور شناختن؟ ولی یقین و به توحیدهی، یقین به مرحله توحید، یقین. و اینم که در قرآن کریم فرمود و هم بالآخرت و هم یوغنون، اینا علم با عالم غیب پیدا میکنن و لذا اون شناخت اونچنانی براشون حاصل میشه. تنها معرفت بالله کافی نیست، معرفت بالله به درجه ای برسد ولی یقین و به توحیده، یقین پیدا کند. همین یکی، هیچی رو شریک نکنید. شما دیدید از نظر عرفای راستین و حکمای قوی این تعبیری که ما تو ادبیات فارسیمون گاهی داریم، میگیم اول خدا بعد شما. اول خدا بعد شما چی کار؟ این چرا در کنار خدا شما قرار دادی؟ اول خدا آخرم خدا، همش هم خدا. اما اگر ما ائمه اطهار رو مطرح میکنیم، چون خدا اونا رو قرار داده، ابزار قرار داده، به عنوان این که عامل الهی هستن، از طرف خدا هستن، وگرنه در توحید باید به این مسئله بل استقلال یا به ذات توجه داشته باشیم. لذا می فرمایند پایه های دین شما دعامت و دین، المعرفت و بالله تعالی ولی یقین و به توحیده. اما یه نکته خیلی عجیبی در ادامه این روایت، خدا می دونه وقتی من به این روایت برخورد کردم اولین بار، خیلی فکر منو مشغول کرد، خیلی روش مکس کردم و جای مکس هم داره، دقت کنید. بعد فرمود والعقل الغامع، پایه دین که میتونه دین رو براتون نگه داره، خب دعامت البیت اساس و اون عامل نگه دارنده و ستونای اصلی خونه است که خونه رو روشنه، واضحه برای همه و هر کس بگیم. بعدم که فرمودن دعامت و دین المعرفت و بالله، اینم باز خیلی سخت نیست. خب معلومه تا خدا رو نشناسیم اصلا نوبت به هیچی در دین نمیرسه. خداشناسی اساس، پیغمبرشناسی بر مبنای خداشناسی، امامشناسی بر مبنای خداشناسی، آخرتشناسی بر مبنای خداشناسی، به احکام پابند شدن بر مبنای اینا همه درست. اما این که ولی یقین و به توحیده، یک کمی سطح معرفت رو میبره بالاتر با توجه به توضیحی که راجع به یقین دادم. یعنی به این شناخت علم بعدی هم بیاد، نقطه مقابل خدا هیچا، هرچی هست و نیست خداستا، چیزی رو با خدا شریک نکنید. اینم باز خیلی سخت نیست، بالاخره آدم یک کمی دقت کنه متوجه میشه. اما اینجا که فرمود ولی عقل القامع، قمع ما تو فارسی هم به کار میبریم، قلع و قمع یعنی از بین بردن، عقل از بین برنده. اینجا نقش عقل چیه؟ یک. دوم عقل از بین برنده یعنی چی؟ معرفت با چی حاصل میشه؟ با عقل. یقین با چی حاصل میشه؟ عقل و دل. عقل از بین برنده چی رو از بین ببره؟ هرچه در مقابل معرفت خدا سر راهتون قرار میگیره، عقل اونو بگه برو، برو این دام بر مرغ دگرنه که انگارا بلند است آشیانه. لذا گفتن، من شب 21 هم اشاره کردم، تذکر، تفکر، تعلم، تعقل. یکی از وظایف ما که به تنهایی میتونیم انجام بدیم و بایدم همیشه انجام بدیم تفکره. من خیلی از جوانای عزیز تماس میگیرن، حالا تلفنی حضوری، جوانیم مشکلات سن داریم، میخوایم پاک بمونیم. یکی از چیزایی که همیشه به همشون میگم، میگم بعد نماز سجده برید، تو سجده با خدا حرف بزنید و فکر کنید. فکر این که تو سجده خودش آثاری داره، خدایا هوای نفس میاد، حالا من تو این سنم گرفتارم، باید بگم، من برای خودم بگم، الان سر میذارم تو نمازم تموم شده سرم بذارم رو مهر، رو مهر رو بگم خدایا شب 19 هم اومدم در خونت ناله زدم، شب 21 هم اومدم ناله زدم، شب 23 هم اومدم ناله زدم، برای چی؟ پولم بیشتر بشه، ثروتم بهتر بشه، کسب و کارم رونق بیشتر. اینا که یه امور بی ارزش زندگی است، کم و بیش تموم میشه میره. من اومدم آدم بشم، من اومدم تو منو قبول کنی، من اومدم بنده لایق درگاه تو بشم، من اومدم اون اهدافی که تو منو برای اون خلق کردی به اون اهداف برسم. خب حالا عقل اینجا چی میگه؟ اگر یه دوستی میاد بغل دست من میشینه شروع میکنه غیبت، من فوری یا مجلس ترک نمی کنم یا جلوشو نمی گیرم یا به خودم نهیب نمی زنم، این مانع سر راه عقل برای اون دینداری هم هست یا نه؟ اما اگه عاقل باشم چی میگم؟ میگم بیچارم کردی. میشه مرحوم ملکی تبریزی که میگه یه مجلس غیبت مجبور شدم نشسته بودم غیبت به گوشم بخوره، 40 شب عقب افتادم. ولی عقل اگه اینجا به کار بیفته تو مرحله فکره، بگه با خودت فکر کن این 4 تا دوستی که با تو نشستن این حرفا رو زدن خیر تو رو خواستن، بیچارت کردن، چون غیبت اگه دروغ بود که تهمت بود، اگه راست بود که غیبت بود، هر دو بدبختت میکنه. خب میخواستی مجلس ترک کنی، میخواستی جلوشونو بگیری، وای به حال شما که خودت شروع کنی اینا رو توی جمعی. خب اینا بیچاره. حالا من شب قدرم تا صبح قرآن بذارم بالا سرم بکه یا الله بگم، نمیذاره این کارا در دنیای وجود ما. این عمل چون خالص نیست، عمل قرار خالص بشه باید به یقین برسه بر این مبنایی که عرض کردم. این میشه فکر. مطلب بعدی که هم تنهایی میشه و هم باید از عوامل غیر از خودم کمک بگیرم، ذکر و تذکر. ذکر تنهایی میشه بعد از فکر، یعنی بشینم با خودم ذکر بگیرم، حالا میگم لا اله الا الله، استغفر الله، سبحان الله. ذکر فقط این نیست، لا اله الا الله در مرحله ذکر برای این عقل غامع که کنار بزنه چیه؟ میگم لا اله الا الله، و وقت با خودم رو این ذکر فکر کنم، واقعا غیر خدای یکتا من خدا ندارم، پول برام خدا نیست، مقام برام خدا نیست. من وقتی میام میگم من از فلانی بالاترم، کی جرأت داره در این عالم؟ من مقدمم، من بالاترم، من سابقم بیشتره، من علمم بیشتره، من فهمم بیشتره. این منی که اومد همه ارزش، همین خودش باید در درونم بگم بیچارم. مگه بارها تو این حسینیه عزیزانی که در طول این 30 سال با هم حرف زدیم، مسنترها به شما میگم، چقدر من این روایت رو تذکر دادم و گفتم و خوندم، البته اول برای خودم بعد به گوش شما هم برسه، که هیچ که نمیدونه تا لحظه مرگ کی عاقبت به خیر میمیره، کی عاقبت به شر. یه لحظه قبل از بازگشت حور و لحظات آخر طلحه و زبیر، اصلا سابقه طلحه و زبیر با سابقه حور قابل مقایسه است؟ خور جلو امام زمانش ایستاد، دل حضرت زینب رو شکست، دل اهل بیت پیامبر رو شکست، به یه معنا جسارت کرد، ولی عاقبت به خیریش به کجا رسید؟ الان ما آرزو میکنیم خور ما رو تحویل بگیره، یه گرتی از کف پاش به سر ما بپاشه با اون میبالیم، چون عاقبت به خیر شد. ولی طلحه و زبیر چه فداکار، کسانی که وقتی به خانه امیرالمؤمنین حمله کردند، شمشیر از غلاف کشیدند و واقعا تا پای جان ایستادن از علی حمایت کنند، دوتاشون همین طلحه و زبیر بودند، ولی روبروی علی ایستادند. بابا اینا باید درس باشه برای ما. تو چه میدونی اون آقا از تو فردای قیامت خیلی مقامش بالاتر هست یا نیست؟ والله عقیدم اینه که صیغه قسمه در این شب جمعه آخر ماه رمضان بعد از این همه ناله‌ای که تو ماه رمضان زدیم خیلی باید احمق و بیچاره باشم که بخوام اینجوری با قسم خودم رو بیچاره بکنم. اون سپوری که میاد در خونه آشغال رو ببره تو ذهنم اینه چه بسا فردای قیامت من باید از او خواهش کنم شفاعت منو بکنه. من چه میدونم؟ به چی باید بنازم؟ نه به علمت بناز، نه به ثروتت بناز، نه تو بعضی هیئت‌های مذهبی این گرفتاری رو ما داریم. شیطان از اون بار آقا من جز اون اولیا بودم. خب باشی، برای خدا بود یا برای غیر خدا بود؟ اگه برای خدا بود با خدای خودت کارتو انجام بده، اگه برای غیر خدا بود که بدبختی، بیچاره‌ای. شیطان سراغ ما مذهبی ها میاد با این حرفا ما رو بیچاره بکنه. لذا ولعقل الغامه، عقلی که بکوبه بزنه بره کنار این حرفا رو. چا تو مرحله فکر میام این فکرای شیطانی میاد، عقل تو فکر بگه برو کنار. تو مرحله ذکر، فکر کنار ذکر بیاد، عقل غامه بگه متذکر میشی یا نه. بعد ببینم کیا دارن چه تذکراتی به من میدن. اگر در جمعیم، در مجالسیم، در محافلیم، یه فیلمیه، یه سایتیه، یک مقالهیه که داره فکر منو میبره، عقل بگه نه من میذارمت کنار، حوصله تو رو ندارم. بگردم، من به بعضی جوونا میگم آقا نوارهای تکندهنده دلو بذاری تو خونتون گوش کنید. برخی وقتا فاصله میافته با روزه و گریه و عشق کردن، یه نوار خوب، سیدی خوب روزه بذارید گوش کنید، ذکر برای خودتون ایجاد کنید به کمک مذکر. گاهی این سیدی مذکره، گاهی این نوار اما وقتی من فلان سایتو میبینم، فلان مجله رو ورق میزنم، حتی بعضی فیلمای تلویزیون خودمون رو نگاه میکنم، چی تذکر میده به من؟ عوامل تذکر. عقل قامه بگه نه نه اینا برای من مضر، میذارم کنار. تو مرحله تعلیم و تعلم، تفکر، تذکر، تعلم، ببینم چی دارن به من یاد میدن. تو این مجلس، این 30 روز ماه رمضان چند تا مجلس رفتم چی یاد گرفتم؟ آقا فلان مجلس رفتم، آهای صدا قشنگ بود، یادم نمیره، حالا اینو میگم اب نداره چون امشبه. خیلی سال قبل بود، خیلی سال قبل بود، حرم امام رضا مشرف بودم، دلم گرفت خیلی، داشتم همینجور با امام رضا در دل میکردم، گفتم یا من مقیدم تو حرم امام رضا یه گوشه تنها بشینم، حتما بعد از هر زیارتی، اولا زیارت جامعه رو مقیدم بخونم، بعد از زیارت جامعه معمولا یواشکی روزه میخونم، میگم یا امام رضا میخوام برای شما روزه بخونم، و معتقدم که اونا میخوان این رو. یه دفعه همینجور برای خودم نرم نرمک داشتم روزه میخوندم، گفتم یا امام رضا خیلی دلم میخواست صدا میداشتم برای شماها روزه میخوندم، و قبطه میخورم بعضی ها این صداهای قشنگی که دارن و این روزه های قشنگی که میخونن، ولی خب من دیگه همین مقدار بیشتر بلد نیستم. خدای من میدونم زیارت تموم شده، این آداب تموم شده، سردم بود. من از حرم اومدم بیرون، این صحن جامعه رضوی هنوز تکمیل نشده بود، نیمه کار بود، اون اولاش بود. عباره کشیدم سرم که سینوسام حساسه، سرما و اینا نبود، دیدم یه پیرمردی از دور، من فقط چشمام بیرون بود، قیافم هم بیرون نبود بگیم کسی میشناسه، یه پیرمردی از دور همجور اومد صاف به طرف من، گفت سلام علیکم آقا جون. خداوند به همه کس، به یه کس همه چیز نمیده، به یکی بیان میده مسئولیت میده بره صحبت کنه، به یکی صدا میده مسئولیت میره بره به خانه، خدا حافظ شما مرحمت زیاد. پوری هم رد شد، من تا اومدم به خودم به جنبم، این چی گفت به من یه دفعه؟ حالا صدای خوب من حتی آرزو کردم اشتباه نشو، اما اومدم به من گفتن خدا به همه نمیده، حالا به بعضیا میخواد بده به هر صورتی. اما حالا من برای صدای خوب برم توی جلسه؟ بله، یه وقت ممکنه بگم این صدای خوب دل منو تکون میده، یه مقداری منقلب میشم، اب نداره، ولی مقدمه است. دل منقلب بشه، بعد از انقلاب درونی باید چیکار کنم؟ باید مطلب توش بریزم. 30 جلسه ماه رمضان چند تا یاد گرفتم؟ 30 جلسه دعای ابو حمزه خوندم، خوشا به حالتون، اول تا آخرش هم بخونید. ولی چند مطلب از این ابو حمزه به عنوان آگاهی و علم داخل دنیای وجود من رفت. تعلیم، باید این تعلیم، همه اینا به کمک عقله، لذا عقل قامع. اگر دیدی در مرحله تفکر فکرهای شیطونی میاد سرت، عقل بیاد بالا بکوبدش. اگر دیدی در مرحله تذکر عواملی میان دارن تو رو متوجه امور دیگه میکنن، عقل قامع بیاد اینا رو بکوبه. عقل قامع، قمع کننده، کنار زرنده. اگه در مرحله تعلیم و تعلم است، ببینید چی میگن، چی داری یاد میگیرید، چی تو ذهنتون میکنن. این روایت امام صادق علیه السلام رو همینجا خدمتتون بگم و حیف توجه نکنید. خب یک گروهی بودن در صدر اسلام، اینها گروه مرجعه، گروه منحرف بودن، مردم را از حق باز می‌داشتند. راجبشون قبلا گفتیم، تکرار نمی‌کنم کیا هستند. امام صادق علیه السلام به عنوان یک وظیفه پدر مادرها در خصوص خانواده و بچه‌ها فرمودن علیکم بالاحداث قبل ان تسبقکم الیهم المرجعه، بر شما باد به نوباباگانتون قبل از اینکه مرجعه برن سراغشون، قبل از اینکه اونا برن. یعنی اگه مرجعه رفتن تو ذهن بچه‌هاتون آلودگی‌ها رو ریختن، شما یا دیگه نمیتونید اون آلودگی‌ها رو از این ذهن بیرون بیارید، یا دو بار با زحمت بکشید، یه بار اینا رو از ذهن بیرون کنید، دوباره حق رو تو ذهن وارد کنید، ولی نگذارید اینا تو. حالا من اینو برای خودم بگم، در این ماه مبارک رمضان چی میخونم، چی مطالعه میکنم، چی یاد میگیرم. لذا پیامبر فرمودن اگر قراره که پایه‌های دین شما پا بر جا بشه، این پایه‌های دین باید معرفت به یقین بیانجامه. این معرفت و یقین با عقل قامع، عقلی که این قدرت رو. خب در چه صورت عقل قامع میشه؟ انقدر تقویتش کردید که خود. من حالا یه نمونه ای از ایمان بگم. اول ببینید، یه وقتی هست به یه بنده خدایی میگیم که آقا فلان کار رو قرار ما شروع کنیم، حاضری با هم شریک بشیم، خیلی هم سود داره، اما مثلا شما بررسی میکنید میبینید یه گوشه هاش یه احتمال خلاف شرع هم داره. یه وقت ممکنه بگید حالا مثل این که گوشه هاش خلاف شرع هم داره، ولی بریم جلو انشالله حل میشه مشکل. این یه مرتبه است. یه مرحله به من میفرمایید که فلانی این پیشنهادی که به ما دادید، این آخه اون قسمت ها هم داره، اوناش مشکله، فکرش کردی؟ من میترسم نکنه با، ولی بازم همچین مثل این که نمیتونی قاطع تصمیم بگیری. اما یه وقت تا میگم میگی پناه بر خدا، منو چجوری شناختی؟ من بیام وارد یه همچه کار شبهناکی بشم، غلط کنم اگه بخوام وارد بشم؟ اینجا شما اون ایمان قامع رو دارید، ایمان مستقر رو دارید، یعنی چنان در درونتون تقویت کردید این باورها رو که تا حاضر نیستید تو این مسیری که یه مقداری از این تردیدها ممکنه وارد بشه وارد بشید. عقل باید در دنیای درون ما جوری کار بکنه که نسبت به این عواملی که داره پیش میاد اینها رو. و وقت یه نکته خیلی عجیبی از امام صادق علیه السلام خیلی قشنگه. ماه رمضان بعد افطار دیگه آدم کم کم وا میره، و بعد از شبای قدرم به قول یکی از دوستان میگفت دیگه دعای روزای ماه رمضان هم قشنی رو داره دیگه، کم کم این حالت پیش میاد. ولی الحمدلله دوستان ما خدا رو شکر از بنده نشاطشون خیلی بیشتره. امام صادق علیه السلام دقت کنید، خیلی درس به خدا، لابد للعبد من خالص نیه فی کل حرکت و سکون. برای یک عبد خدا لازم است تو هر گام برداشتن و ایستادن حرکت و سکون، یعنی در هر حال، چرا میری، چه میستی، چه میشینی، چه بلند میشی، دیگه در هر حالی لابد للعبد من خالص نیه، ناچار است، لازم است یه نیت خالصی پیدا کنه. خب تا اینجا یک بیان زیبا برای این، و اما چگونه؟ ببینید راه حل نشون میدن. مثل اینا که دقت کنید، من این روایات فقط جمعه موعظه‌ایش نیست، راه حل‌های عملیشو دارم از روایت در میارم به شما میگم. فرمودن از لم یکن به هاذا المعنا، و و این نمیشه، ممکن نیست. یه عبدی در هر حالی چه سکون چه حرکت نیت خالص داشته باشد، یکون و غافلا، در صورتی که غافله. پس با غفلت نمیشه. نقطه مقابل غفلت چیه؟ بیداری. همینی که با هم گفتیم شبای قدر، باید بیدار بشیم. انشالله این بیداری باید بمونه تا شب قدر بعدی. ول غافلون، و حضرت بیه آیه استشهاد کردنی خیلی قشنگه، ول غافلون قد وصفهم الله تعالی به قولهی انهم الا کل انعام بل هم ازل و قال اولئک هم الغافلون. آیه ای که شب قدرم با هم بحث کردیم، اولئک کل انعام، چرا فرمود غافلن؟ حالا این نکته، چرا غافلن؟ چون لهم قلوبون لا یفقهونه، یعنی عقل و دلشون را به کار نمیندازن. وقتی به کار ننداختن غافل میشن. غافلم نمیتونه نیت خالص پیدا کنه. عزیز من، صبح تا شب گرفتار و حجره و بازار و دانشگاه و کلاس و درس، انشالله که لقمه حلال گیرد بیاد نوش جنتون فعالیت رو بکن، نیم ساعت بذار قبل از خواب، یا راهکارهای عملی با این روایات میخوام بگم، یا نیم ساعت بگذار بعد از نماز صبح یه گوشه خلوتی بشین، همون سر سجاده بهترینه، و اگه تونستی تو سجده، مشکل کمردرد نداری، مشکل دیگه نداری، در حال سجده این کار رو انجام بده. فکر کن بیدار قراره بشم. عامل بیداریم چیه؟ دیروزی که رفتم سر کارم و برگشتم، چقدر غیبت شنیدم، چقدر عواملی که عقل منو از مسیر الهی دور میکنه مطرح بود، چقدر وقتمو به جای این که به بیداری این درونم، قلب، عقل، دل صرف کنم، صرف امور دیگه کردم. این تفکرات، این تذکرات ما رو وادار میکنه و کجا برم دلمو زنده کنن، مخصوصا در عصر ما که دیگه یه مقداری مشکلم شده. آدم مجلس افطاری میره، نمیدونم، انشالله بی غیبت تمام میشه. مجلس روزه میره، انشالله بی خلاف شرع تمام میشه. لذا برخی از بزرگان خیلی منزوی میشدن. البته انزوای مثبت خوبه، ولی ما انزوای منفی رو تایید نمی کنیم. اجازه بدی یه روایت هم از امام مجتبی علیه السلام بخونم. در مشکات الانوار طبرسی صفحه 48 میگه آقای امام حسن با آقای امام حسین خردسال بودن سلام الله علیهما. امیر المؤمنین علیه السلام سؤالی رو مطرح کردن برای این آقازاده ها. هر دو به احترام هم دیگه ساکت نشستن. امام حسن به احترام این که امام حسین جواب بده، امام حسین به احترام این که امام حسن جواب بده، هر دو ساکت نشستن. امیر المؤمنین فرمودن حسن جان، شما چون بزرگتری اول شما شروع کن. سوال این بود که امیر المؤمنین از امام حسن و امام حسین علیه السلام فرق بین ایمان و یقین چیست؟ همین بحثی که الان ما داریم، ایمان و یقین، فرق بین ایمان و یقین چیست؟ امام حسن مجتبی وقتی امیرالمومنین امر کردن شما بگید، عرض کردن به پدر بینهما شبرون، بینشون یه وجب یا یک مثلا انگشت فاصله است. لأن الایمان ما سمعناه به آذاننا و صدقناه به قلوبنا ولی یقینا ما ابصرناه به اعیننا و استدلنا بهی علی ما غاب عنا. خیلی عمیق و قشنگه بیان امام، ولو در خردسالی فرمودن یه چند انگشت فاصله داره چشم و گوش. ایمان اونیست که چشم ما میبینه، ما دیدیم، گوش ما میشنوه، ما تصدیق میکنیم با دلم، ما شنیدیم پیغمبر اسلام حق بود. من و شما پیغمبر اسلامو که ندیدیم، ما دیدیم رو نوشته ها پیغمبر اسلام، ولی این دیدن و شنیدن کی با تصدیق قلبی همراه میشه؟ روش چه کنیم؟ فکر کنیم دیگه، روش تعقل کنیم. اما یقین ما ابصرناه به اعیون، ما دیدیم. خب ما خدا رو که نمیبینیم، یقین به خدا. شما در نهج البلاغه ندارید که به امیرالمؤمنین گفتن یا علی خدا را دیده ای؟ حضرت چی جواب دادن؟ خدای ندیده رو عبادت کنم، خدای ندیده رو عبادت کنم. اما فوری فرمودن با چشم دل نه با چشم سر. یعنی اگر در مرحله ایمان هنوز ما به اون مرحله عین الیقینی نرسیدیم، یه درجه از ایمانه. ولی اگر میخواید به درجه بالاتر که عین الیقینی برسید، باید دل چشمش کار کنه. کی چشم دل کار میکنه؟ که چشم دلو کور نکرده باشیم. چی چشم دلو کور میکنه؟ ببینید الان چشم سر من، اگر من شما عزیزانو میبینم، چون حجابی بین چشم سر من و شما وجود نداره، الان یه پرده اینجا بذارم من شما رو نمیبینم، چشم دل ما حجابش گناهه. لذا بزرگان از یه دروغ میترسن، از یه غیبت میترسن. اگر میخواید ایمان، ولو ایمان، پایه های اولیه ایمان که الحمدلله اکثریت دارن، لذا نماز، چون اسلام که فقط اقرار لسان شهادتینه، اونی که نماز میخونه ایمان داره، اونی که روزه میگیره ایمان داره. لذا امیرالمومنین فرمودن الاسلام و اقرار باللسان و ایمان و عمل بالارکان. اما این درجه اولیه ایمانه. میخوای به یقین برسی که نیت اونجوری بشه، اون یقینی که نیت تو درست کنه، باید دل به مرحله شهود برسه. کی دل به مرحله شهود میرسه؟ چقدر زیبا گفته اون بنده خدا، خدایا جان به لب رسید تا جام به لب رسید. بله باید زحمت کشید، البته در این راه فحش خوردن ها داره، باید فحش خوریتون خوب باشه. در این راه تهمت زدن ها داره، باید تهمت خوردنتون رو تحمل داشته باشید. در این راه تنها گذاشتن ها داره، این ضرب المثلی که ما تو فارسی داریم علی موند و حوزش، میدونید چقدر علی رو تنها گذاشتن؟ طلحه و زبیرهایی که این همه سابقه داشتنم علی رو تنها گذاشتن. خیلی از دور علی اومده پشتر علی نماز میخونه، میگه آی نماز علی زیباست. پس اینو فهمیده، بعد رفته سر سفره معاویه، معاویه اینو میدونه، میگه علی ببخشید فلانی، تو که انقدر علی رو دوست داری که نماز، گوه آخه نماز علی یه چیز دیگریست، ولی سفره معاویه هم یه مزه دیگه ای داره. خب این معلومه که اگه چشیده بود اونو، در نهایت یه ایمان اولیهی که نماز علی قشنگه، ولی ایمانی نبود نگه داره، نکنه خدایی نکرده این همه که در روایات ما داره تو لحظه آخر عمر خیلی ها غیر موحد میمیرن همینه. من گفتم سالای سابق، یادمه گفتم، ولی اینجا جاش تکرار کنم، یکی از اساتید ما نقل میکرد در نجف اشرف، یه عالم برجسته از نظر ظاهری بود و معلومه که خدا دوستش داشته، برجسته بوده چون این قضیه پیش اومده، میگه خیلی شاگردای زیادی داشت، شاگردان بهش ارادت داشتن، اظهار علاقه میکردن و خیلی روش حساب میکردن. حالت احتضار به این استاد دست داد، گفت ماها دور بستر استاد نشسته بودیم، بدنش رو به قبله گذاشتیم، تلقیم میکردیم، دعای عدیله میخوندیم، با هر چه میگفتیم استاد بگید لا اله الا الله، میگو بگیرید بگیرید، داره آتش میزنه، نذارید بگیرید. خدایا ما میگیم بگو لا اله الا الله، ایشون میگه بگیرید داره آتش میزنه. یک کمی ما هم دیگر نگاه، اتفاقا استاد حالش خوب شد، برگشت الحمدلله. بعد از اینکه یه مقداری حالش عادی شد، طبیعی شد، ما رفتیم خدمتشون، گفتیم استاد واقعیت اینه، شما در حال احتضار بودید، خب مستحب به اون لحظات شهادت این گفتن. من یه رفیقی داشتم امریکا مهمانش بودم، همون ایام مادرشون در امریکا به رحمت خدا رفته بود، بیمارستان بود، یه 24 ساعتی ایشون نیومد، گفت من 24 ساعت توی بیمارستان بیدار موندم، در گوش مادرم یک سره میگفتم لا اله الا الله محمد رسول الله علی ولی الله، تا لحظه ای که مادرم جان داد دیگه اومدم کنار. یعنی بعضیا یه اعتقادات اینجوری، حالا تو هر مکانی باشه خدا حفظش کنه انشاءالله، اینا هم هستن. حالا خب معمولا میگن بگو لا اله الا الله، بگو اشهد ان لا، قرآن میخونن، دعا. همه گفتی بگیرید آتش میزنه نذارید. گفت استاد شروع کرد به گریه کردن، گفت خدا چه رحمی به من کرد که من نمردم. گفتم چی شد؟ گفت من تو دنیا به هیچ چی وابستگی نداشتم، اما از همه چی دل کنده بودم. دیدید من تو زندگی تعلقی ندارم، ولی به کتاب وابسته بودم. خب با فقر و گرفتاری و زندگی طلبگی و هی پسنداز میکردم، هی چه میکردم، کتاب میخریدم، یه کتاب خونه خوبی داشتم و به این کتابم وابسته بودم. خب ابزار کار منم بود. لحظه ای که شما به من میگفتید که بگو لا اله الا الله، نگو شیطان بوده، الان که هوشیار شدم فهمیدم، دیدم یکی ظرف نفت دستشه داره میریزه رو کتابای من، داره کبریت میزنه. من داد میزدم بگیرید بگیرید نذارید آتش بزنه. شما متوجه نبودید من چی میگم. حالا که به هوش اومدم همه کتاباشو وقف کرد، گفت بذار از اینم دل بکنم. خدا رحمت کنه مرحوم های شجاعی رو، اینجا هم میومدن صحبت میکردن و ایشون برای بنده تعریف کردن از قول استادشون مرحوم های خندق آبادی معروف. گفتن سالی که مکه آتش سوزی شد، ایشون استاد ما بود، ما در خدمت ایشون صحرای منا بودیم، استادم پیرمرد رمقی نداشت، یه دفعه اعلام کردن که آتش سوزی شده، فرار کنید به طرف کوها. گفت ما زیر بغل استاد گرفتیم، پیرمرد توان نداشت این تپاره بریم بالا آتش نیاد بالا، احرام ایشون باز شد، برهنه شد، خودش اینجوری جمع کرد، ما تا یه حوله تهیه کنیم به ایشون بدیم. دیدیم اینجوری سرش کرده بالا، اشک میریزه، میگه خدایا میخواستی این یه حولم نداشته باشم چشم. نگاه رو ببینید تو لحظه میقات، میگه همه رو بذار کنار، این دوتا حوله رو بردار. میگه میخواستی این دوتا حولم نباشه چشم. غلام همت آنم که زیر چرخ کبود، ز اون چه رنگ تعلق پذیرد آزاد است. لذا آقای این مسیر برای خلوص نیت باید زحمت کشید، باید کار کرد، باید در این مسیر فداکاری نمود. یک زحماتی رو شما تو ماه رمضان کشیدید، انشاءالله زمینش براتون فراهم شده، به لطف الهی بتوانید به یه جاهایی برسید. نگه دارید، شیطان دزده، میبره. بارها این جمله رو بنده از قوله بزرگی نقل کردم، دزد سراغ خونه خالی نمیره، چیزی توش نیست ببره، میره جایی که تو این خونه یه چیزی باشه. شیطان میاد سراغ دل مؤمنین که این ارزش ها رو از دلشون بگیره. آقا این نشست های غیبتی وای، این پشت سر گویی ها وای، این من از تو بالاترم، تو از من کمتری، تو منو تحویل میگیری، من تو، اینا رو بریزید دور، بشکنید خودتون رو. صادقانه بگم تا در مسیر خدا نشکنید به هیچ جا نمیرسید، تا در مسیر خدا نشکنید به هیچ جا نمیرسید. مؤسس و بنیانگذار این کهریزک، سالمندان کهریزک که الان قبرش هم اونجاست، یه پزشک رشدیه، اسمش یادم رفت، اگر دوستان یادشونه بعد بگن، یه پزشکی بود اهل رشد بود، اینجا پزشک حاذقی، اومد پایه‌گذار این آسایشگاه کهریزک شد. یک خانم ثروتمندی که در جریان جنگ جهانی دوم تو آلمان زندگی میکرد، من از خودش شنیدم، میگفت سالها ما توی پناهگاه بودیم و چه بودیم و مشکلات ایرانی. میگفت من نذر کردم اگه اومدم از این جنگ ما کشته نشدیم و برگشتیم ایران، یه کارای خیر بکنم. گفت اومدم ایران بررسی کردم، گفتن که یه پزشکی در آسایشگاه کهریزک آسایشگاه سالمندان رو داره درست میکنه، بودجه نداره، نیاز داره، اگه میشه برید بهش کمک کنید. گفت الان من با راننده شخصی و ماشین مدل بالا و با یه جست تمام و خیلی هم ثروت داشت، داد به آسایشگاه کهریزک. گفت رفتم اونجا در زدم و گفتم، دیدم یه آقای بیل دستشه داره اونجا رو میکنه. گفتم که من با دکتر فلانی کار دارم. گفت چه کار دارید؟ گفت من اومدم راجع به بودجه امکانات کهریزک صحبت کنم. گفت که اول اون جارو رو بردار، اونجا رو جارو کن. گفت من اول بهم برخورد، من یه ثروتمند مشهور اومدم ثروت بهتون بدم، این کیه به من؟ گفت اونجا رو بردار اول جارو کن. گفت جوری قاطعانه و جدی، گفت من جرأت نکردم، من جارو رو برداشتم اونجا رو جارو کردم. گفت که دکتر فلانی خودمم. گفت چرا اینجا رو شخم میکنی؟ گفت حالا دستم میشورم بریم تو دفتر با هم صحبت کنیم. گفت دستشو شست و اومد تو دفتر. گفت چیکار میخوای بکنی؟ گفت ببین من خودم یه پزشکم، چنینم، انقدر زیر دست دارم، ولی تا نشکنیم خودمونو نمیتونیم کار بکنیم. میخواستم ببینم قدرت داری خودتو بشکنی یا نه. و این خانم تا آخر عمرش خونش چند تا کارگر داشت، همه ثروتش رو داد به اونجا، هفته یه روز میرفت اونجا، پیرزنایی که قدرت شستشو نداشتن اینا رو میبرد حمام میکرد. یه روز به من گفت فلانی بعضی از اینا رو عذر میخوام، براشون کهنه میذارن، من کهنه کثیف زیرشون رو برمیدارم شستشو میکنم، اون کار برای من اثرش از اون همه پول دادن. بشکنیم خودمونو، یه انانیت دور بریزیم تا خدا هم به ما یه امکاناتی بده. حالا امیرالمؤمنین علیه السلام در اخلاص عمل کی به پای علی میرسه؟ اون قضیه ای که مولوی نقل میکنه، از علی آموز اخلاص عمل، شیر حق را دان منزه از دغل. میگن آقا این حدیث روایت چی؟ روایت نداره، حدیث نداره. ابن شهرآشوب در مناقب ذکر میکنه، من تو مناقبم دیدم، مراجعه کنید ببینید، در مستدرک الوسائلم از مناقب ابن شهرآشوب نقل میکنن. اما یه نمونه که یک یهودی رو مسلمان کرد، روزی که به خانه امیرالمؤمنین حمله کردن، آقا رو به اون کیفیت به طرف مسجد میبردن. دوتا یهودی از قلعه خیبر اومده بودن که اینها خرید کنن توی مدینه ببرن، بعد از جریان جنگ خیبر و اینها بود. یکی از اینها یه دفعه شروع کرد شهادت این گفتن، الله اکبر اشهد الله. اون یکی گفت چی شد چی شد؟ گفت که من فهمیدم اسلام حق. گفت از کجا میگی؟ گفت این آقا رو میبینی که اینجوری دارن به طرف مسجد میکشن، تکون نمیخوره. این آقا رو من تو فتح قلعه خیبر دیدم، با یه دستش در خیبر رو کند، این الان اگه بخواد مدینه رو زیر و رو کنه میتونه. معلومه حقه که اینجا، یعنی کار برای خدا. اگر قرار خشم بگیرد در خیبر رو از جاش میکنه، اگه قرار صبر کنه ولو جلو چشمش همسرش رو کتک بزنه، در خانهش رو آتش بزنه. به این حالت به طرف مسجدش ببرن، خم به ابرو نمیاره. به حق ایزد و الطاف سبحان که در کار علی عقل است حیران، علی آینه اسرار ایزد، علی یک تا در دریای سرمد، به گاه خشم چون شیر شرربار، به گاه لطف چون ابر گهربار. یه مستشرق آلمانی است، کتابی راجع به اسلام نوشته، او عجیبه، میگه من عظمت و خلوص و خدایی علی رو از اینجا شناختم. کجا؟ زمانی که خلیفه مسلمین شد علی‌الظاهر، خلافت ظاهری، معاویه برای اذیت حضرت میفرستاد تو سرزمین حکومتی حضرت خرابکاری بکنن. توی شهر انبار که هم مرز با سوریه است، از طرف دمشق عمال معاویه می اومدن، خلخال از پای یک زن یهودیه به ظلم کندن. وقتی خبر به امیرالمؤمنین رسید، حضرت گریه کردن، اشک ریختن، بالای منبر رفتن در کوفه، یک خطبه مفصلی خوندن که الان تو نهج البلاغه هست، و خطاب به مردم انبار فرمودن اگر از این ظلم جان بدید جا داره، چرا باید در منطقه حکومتی ما به یه زن ولو یهودیه از ظلم بشه؟ میگه همین علی که جوانتر بود زمان حمله به حضرت زهرا، این علی که اون زمان تو بحبوحه نشاط جوانی بود، آیا غیرت علی نعوذ بالله نسبت به حضرت زهرا از یک زن یهودیه کمتر بود؟ اما وقتی پای خدا به میان میاد، پای خلوص به میان میاد، با یه تکلیف به میان میاد، وقتی هم که به مسجد رفتند و خطبه خوند حضرت زهرا و برگشت آمد منزل، این استفهام انکاری که تو نهج البلاغه هست، یعنی میدونه عمدن سوال میکنه تا دشمنا بعدن حرف در نیارن علی جان چرا سکوت کرده ای؟ فرمود فاطمه جان میخوای دین بابات باقی باشه یا نه؟ یعنی سکوت من برای این که دین داره از بین میره، ولو فاطمه رو جلو چشم من کتک بزنن، مگه شوخیه؟ یه مرد عادی بخوان به همسرش توهین کنن نمیتونه تحمل کنه. اونم غیرت علوی، اونم همسری مثل فاطمه زهرا سلام الله علیها. کمیل میگه در دورانی که ما کوفه بودیم امیرالمؤمنین خلیفه بودن، خب دیگه 60 خورده ای سالشونه، محاسنشون کاملا سفید بود، گفتیم آقا چرا خضاب نمیذارید، حنا نمیذارید، مستحبه. فرمود مگه نمیدونید من عزادار فاطمه زهرام؟ از یعنی 30 سال بعد از قضیه شهادت حضرت زهرا سلام الله علیها. بازم کمیل میگه یه روز ما تنی چند از خصیصین امیرالمؤمنین تو مسجد کوفه نشسته بودیم، با هم دیگه صحبت میکردیم. یه وقت امیرالمؤمنین از راه رسید، گفتیم خوب شد مولا اومد، از مولا سوال کنیم. گفتیم چیه؟ گفتیم یا علی، ما داشتیم با هم بحث میکردیم چه دردی برای یک مرد از همه دردها سنگین تره. یکی من گفته بدهی، یکی من گفت نمیدونم بیماری، یکی گفت زن و بچه مشکل داشته باشن ما نتونیم حل کنیم، یکی همینجور حرفای مختلف میزدیم. یه وقت دیدیم عکس تو چشمای امیرالمؤمنین جمع شد، تعجب کردیم یا علی ما چیزی نگفتیم، چرا گریه میکنید؟ فرمودند بدترین درد برای مرد اینه که جلوی چشمش همسرشو بزنن و او مأمور به صبر باشه و نتونه حرف بزنه. صلی الله علیک یا مولا یا امیر المؤمنین. مظلومیت امیر المؤمنین، حتی شبا میخواد کنار قبر فاطمه بیاد آشکارا نمیتونه، باید یه گوشه ای خلوت کنار قبر که نمیتونه بیاد، چون قبر رو نباید مردم تشخیص بدن کجا. تو خونم علال قاعده بچه ها شاید تحمل نکنن ببینن بابا اینقدر متأثره، لذا شاید زبان حال امیر المؤمنین این باشه: قنچه نو رسته ما را چیده، سفره زندگیم برچیده، حال بیمونس و یارم چه کنم، گره افتاده به کارم چه کنم، شب که تاریک شود محفل من عوض شم بسوزد دل من. بدن فاطمه رو آوردن کنار قبر قرار دادن، عباس عموی پیامبر محرم این خانواده است. میگه یه وقت دیدم امیرالمؤمنین به نماز ایستاد، یا لنجب، نماز میت که خونده شده اینجا دیگه چه نمازیه؟ بیاد این آیه افتادم: استعینو به صبر و صلات، هر جا امرتون مشکل شد از نماز و روزه کمک بگیرید. علی بن عظمت توان دفن فاطمه رو ندار، نماز خون از خدا کمک خواست که بتونم فاطمه رو دفن کنم، لذا وقتی بدن رو تو قبر گذاشتم، عباس میگه وقتی خاکا رو میریختیم رنگ علی زرد میشد، وقتی زمین خاک رو زمین یکسان شد علی دستاشو تکون داد، یعنی هرچی داشتم رفت، رو کرد به قبر پیغمبر، قال یا رسول الله ان صفیتك صبری، یا رسول الله در داغ دخترت صبر علی کاهش پیدا کرده، یا ابن الحسن امام زمان. 30 ساله در این مکان داد میزنیم، میگیم علی زهرام
حسن حسن یمن الحسن. اینم آخرین شب جمعه این رمضان، حاشا به کرمت یه سری به ما نزنی یمن الحسن. من از زبان خودم میگم شما بی نیازید، بگیم یمن الحسن امام زمان. اگه یه بچه ای ناهلی کنه، کوتاهی کنه، ولی معترف باشه و با گردن کج بیاد جلوی پدر و مادر، آیا میشه که تحویلش نگیرن؟ امشب اومدیم بگیم یا امام زمان، شما وساطت کنید، شما دست ما رو بگیرید، شما یاریمون کنید که خدا امشب توفیقی به ما بده که انشاءالله جزء برخوردارهای شبهای قدر به حساب بیایم، تا شب قدر بعدم انشاءالله اونگونه که مورد رضای اوست حرکت کنیم. یا دائم الفضل علی مریه، یا باسطه یدین بالعطیه، یا صاحب المواهب السنیه، صلی علی محمد و آله خیر الورا سجیه، واغفر لنا يا زلولا في هذه العشية، إلهي بعليا على إلهي على خدا به ما یاد دادن بگیم یا سریع رضا، اغفر لمن لا یملک الا الدعا. آخه جز دعا چه داریم؟ بله اونی که درگاه تو ارزش داره فقر است و نیاز، ما فقیریم و نیازمندیم. خدا به خودت قسم دلامون پر درده، خدا میدونی گرفتاری های بشریت، خدا خودت میدونی چه وضعی برای دین و دینداران ایجاد شده، جوانامون در خطرن، بی ایمانی غوغا میکنه، خطر لغزش سر راهمونه. خدا ما امید به عنایت داریم یا الله، اللهم بسمك العظيم العظام العز الأجل الأكرام، بمولانا صاحب الزمان يا الله. يا الله يا رحمن يا رحيم يا مغلب القلوب، ثبت قلبي على دينك واكفنا يا غازي الحاجات ويا كافي المهمات، انك مجيب الدعوات انك على كل شيء قدير برحمتك يا ارحم الراحمين ويا غياث المضطر المستغيثين يا دليل المتهيرين يا ستار الغيوم يا كاشف الكروب يا غفار الظلوم يا اللهم الغيوم يا الله نجاة منك يا سيدي الكريم نجنا وخلصنا بحق بسم الله الرحمن الرحيم أما يجيب أما يجيب مضطر زاد ويكشف السوء 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 يا مجيب دعوة المضطر أجبنا ويا غياث المضطر المستغيثين أغثنا إلهي أزعم البلاء ومرح الخفاء وانكشف الغطاء وانغطى الرجاء وزاغت ومنعت السماء وأنت المستعان وإليك المشتكى کجا شکایت کنیم خدا کجا رو داریم بریم خدا در جمله آشنایان زدم و نیافتم رم به در ترون بودم به کمال رو سیاهی و علیک المشکا و علیک المعول فی شدت و رخا اللهم صل على محمد و آل محمد قلنا الذين فرزت علينا تاجه وربنا بذلك منزلته وفرج الله وفرج الله وفرج الله بهذا فرجا عاجلا غريبا كلام البصر او غدرا
یا محمد يا علي يا محمد اكفياني فإن لكم كافيا انظر علي فإن لكم ناصرا يا مولانا يا صاحب الزمان الغام الصام الأجل الأمان يا فارس الحجاز أدركنا يا صاحب الزمان أدركنا يا أبا القاسم أدركنا 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 يا محمد يا علي يا فاطمة يا حسن يا حسين يا صاحب الزمان أدركني ألا تهلكني إلهي يا حميد بحق محمد يا علي بحق علي يا فاطر بحق فاطمة يا محسن بحق الحسن يا قديم الإحسان بحق الحسين وتسعة المعصومين من ذرية الحسين اللهم عجل لوليك الفرج اللهم عجل لوليك الفرج واجعلنا من انصاره واعوانه خدا اون چه در این ماه رمضان به بندگان صالحت مرحمت کردی به جمع ما مرحمت بفرما اگه تا این لحظه ما رو نیامرزیدی به عظمتت قسم به فرق شکافته مولا قسم اصای ما را ببخش و بیامر اموات و زبی حقوق من ببخش و بیامر اساتید من اونایی که در جمع ما بودن و نیستن مرحوم آجای آجیان و آج خانوم آجیان و علی آقای آجیان و همه اموات این جمع پدر مادرها من اساتید غریق دریای رحمتت قرار بده مریض هامون منظور این مورد نظر شفای عاجل و کامل مرحمت بفرما جوانان ما نوامیس ما مقدسات ما مملکت ما محافظت بفرما نقشه های دشمنان به خودشون برگردان دست ما رو در دنیا و عقبا از دامن علی و آل علی کوتاه مبرما ما رو به وظیفمون آشنا و عامل بگردان تا توفیق علم و عمل و طاعت و بندگی به ما مرحمت بفرما، قرض مقروض این ادا بفرما. عزیزانی که برای برپایی این جلسه زحمت میکشن بر تأییداتشون بیفزا، صبر و استقامت در ادامه این راه به همه ما مرحمت بفرما. در فتن آخر الزمان ما رو ثابت قدم بدار، نسل ما را متدین واقعی و خدمت گذار دین قرار بده. باران رحمتت رو بر ما نازل بگردان، نعمتهات رو بر ما مستدام بدار. ما را عاق والدین و عاق اساتیدمون ممیران، اونچه نخواستیم و خیر ما در آن است به ما مرحمت بفرما. خدایا به عظمتت قسمت میدهیم دیگه به ما رحم کن، صاحب ما را برساز یا رب الحسین، به حق الحسین اشم صدر الحسین به زور الحجت یا رب الحجت، به حق الحجت اشم صدر الحسین به زور الحجت. فعجل اللهم فی فرج مولانا صاحب الزمان،
السلام عليك يا مولاي يا ابا عبد الله، السلام عليك يا ابن رسول الله، السلام عليك يا ابن امير المؤمنين وابن سيد الرسولين ورحمه الله وبركاته، السلام عليك يا مولاي يا صامن الحجج يا علي بن موسى أيها الرضا ورحمة الله وبركاته، السلام عليك يا مولاي يا صاحب الزمان ويا خليفة الرحمن ويا إمام الإنس والجان، أجل الله تعالى فرجه، السلام عليكم يا أهل بيت النبوة جميعا ورحمة الله وبركاته، نصار اموات مؤمنین مؤمنات علال خصوص اموات حاضرین و کسانی که در این جلسات شرکت کردند و رفتند، رحم الله من یقرأ الفاتحه مع الصلوات.